I don't have a plan for someone to look at me.
ببخشید که روز شلوغیه و شاید بیشتری دوست داشتن در سخنرانی های دیگه ای باشن، چون خودم دوست داشتم در این سخنرانی که موازی هست شرکت کنم و متاسفانه ما نمیدونستیم این برخورد پیش اومد. این سخنرانی در ادامه سخنرانی های قبلی منه که من 3 سخنرانی کردم در خصوص مسئله غرب و توسعه در تفکر دکتر داور. من از مسئله نقد مدرنیته شروع کردم و مسئله غرب‌زدگی، غرب‌زدگی فعال و بعد از اون نسبت غرب‌زدگی فعال با توسعه، بعد از آن نسبت توسعه با علوم انسانی و الان علوم انسانی و برنامه‌ریزی توسعه سلامت. خیلی خوش آمدید. برای همین خیلی از نکاتی که من در این سخنرانی خدمتتون میگم ممکنه که ایجاد سوء تفاهم بکنه، چون مبتنیه بر اون چیزایی که قبلا گفتم و عرض کردم، اما تلاشم اینه که دائم در حین سخنرانی به اینا اشاره بکنم. اگر بخوام سوالی که من بر اساسش دارم این سخنرانی رو پیش میبرم، قبل از هر چیزی بگم اینه، سوال اینه: چرا بعد از این همه سال آشنایی ما با علم و بعد از این همه سال خواستن توسعه علمی در کشور، چرا علم در کشور ما تأثیر نداشته؟ چرا دانشگاه نتوانسته نقشی را که دانشگاه ها در کشورهای توسعه یافته ایفا می کنند در کشور ما ایفا کنند؟ سوال اصلی اینه. چرا؟ یعنی این سوالیه که ممکنه کسی اصلا در مقدمه با من همدلی نداشته باشه. نکته ای که آقای دکتر داوری داره میگه نه خیلی، خیلی هم کشور ما در علم موفق بوده و ما روز به روز پیشرفت کردیم، دانشگاه هم خیلی جای خوبی داره، با همچی کسی باید یه بحث دیگه کرد، اما ما اون بحث رو اینجا نمی کنیم. این فرضمونه که علم در کشور ما تأثیر نداشته و نتونسته توسعه ای که میخواهیم را برای ما پدید بیاره و اون نقش رو ایفا کنه. تأملات این جلسه که تأملات دکتر داوری، من فقط دارم اونها رو صورت بندی جدیدی برای فهم جدیدتر میکنم که مطلب از نظر ایشون مشخص بشه و ببینیم چی داره میگه، نقد داوری به این وضعیت علم در کشور ما چیه. این تأملات حول این سواله: چرا علم تأثیر نذاشته با اینکه ما حداقل الان 80 ساله که دانشگاه تهران تأسیس شده و ماجرای آشنایی ما با علم و خواستن علم از دارالفنون شروع شده که زمانش به زمان ناصرالدین شاه میرسه و بیش از 100 سال. پس سوال اصلی برای اینکه این سوال رو پاسخ بدم، من عنوان سخنرانیم این بودش: علوم انسانی و برنامه‌ریزی توسعه. برای همین در طول این سخنرانی من باید اول به شما یک پیش دریافتی بدم از اون چیزایی که در جلسه گذشته عرض کردم، و اون اینکه توسعه چیه، جایگاه توسعه چیه، نسبت توسعه با علم چیه، بعد نسبت علم با علوم انسانی چیست، و بعد حالا وقتی جایگاه علوم انسانی معلوم شد، حالا از برنامه ریزی توسعه حرف بزنیم. پس میشه این در واقع ما داریم درباره توسعه، علوم انسانی و برنامه ریزی توسعه توسط علوم انسانی بخوایم صحبت کنیم در این جلسه. خب من این رو همیشه به عنوان یه مقدمه اول سخنرانی هم میگم، و اون اینه که ما وقتی با نوشته های دکتر داوری روبرو میشیم، با 2 سطح از بحث روبرو هستیم. یک سطح بحثیه که از زمان فردیت مطرح شده و اون نقد مدرنیته است، و این نقد مدرنیته حرفی نیستش که فقط فردیت زده باشه یا بعدن دکتر داوری زده باشه، بلکه حرفیه که در اصل توسط متفکران پست مدرن در جهان مدرن پدید آمده و قبل از اون توسط نقادان مدرنیته، که هر نقاد مدرنیتهی لزومن سلام استاد، خیلی خوش آمدید. هر نقاد مدرنیته لزوماً پست مدرن نیست. این نکته آقای دکتر داوری داره گفته میشه. یعنی ما میتونیم به مارکس توجه کنیم بدون اینکه بگیم ما با یک پست مدرن رو بریم، اما داره مدرنیته رو نقد میکنه. پدید آمدن علوم انسانی اصلا بر اساس این نقده که من سعی میکنم در سخنرانی اینها رو عرض بکنم. این سطح کلان تفکر دکتر داوریه که در اون منتقد مدرنیت است. درباره این من در سه سخنرانی اولم به ویژه در دو سخنرانی یک و دو خیلی بحث کردم و صحبت کردم، در سخنرانی پیشینم این رو کامل توضیح دادم، برای همین دیگه من چون این ادامه اون بحث این رو باز نمی کنم. اما یک رویکرد خرد در نسبت با اون رویکرد کلان در فکر دکتر داوری داریم نسبت به مسئله غرب و مدرنیته، که اونجا اینه که یک چیزیه که برای دکتر داوری خیلی مشکل ایجاد کرده و اونه که خیلی وقتی به دکتر داوری میرسن میگن که تفکر دکتر داوری متناقضه. چرا؟ چون از یک سو دکتر داوری منتقد مدرنیته است، اما از سوی دیگر میپرسد از این که ما اگر توسعه میخواهیم، اگر توسعه علمی میخواهیم باید چه کنیم. خب توسعه همانطور که داوری هم اشاره میکنه مربوط به مدرنیته است، یعنی توسعه چیزیه که در تفکر مدرن و در زندگی مدرن ممکن شده، که بر اساس علم ممکن شده. اگر شما منتقد مدرنیته ای، چرا در شرایط توسعه، شرایط امکان توسعه داری میاندیشی؟ تو باید اینا رو نفی کنی، بگی ما به طور کلی اصلا توسعه نمیخوایم. چرا به این میاندیشی؟ این تناقض به داوری نسبت داده شده که تو فکری که معمولا بعد از دهه 70 داری به اون بیشتر میپرزی، یعنی عنوان بحثاش یک مفهوم توسعه نیافتگیه، این چه نسبتی داره با اون داوری که داره از غرب زدگی حرف میزنه و منتقد مدرنیته است؟ این دو تا مفهوم با هم نسبتی نداره. من این رو توضیح دادم در جلسات گذشته، الان فقط به عنوان یک درآمد کوتاه عرض میکنم و اون اینه که این تناقض تناقضی در فکر داوری نیست، بلکه این تناقض تناقضی است در موقعیت تناقض‌آمیز کشورهای توسعه نیافته. موقعیت تناقض‌آمیزه یک، و به همین دلیل که تناقض‌آمیزه فلسفیه. خیلی نکته جالبیه، یک سخنرانی داره بدیو به همراه جیجک درباره فلسفی این دی پرزنت، فلسفه در زمان حاضر امروز، و اونجا خیلی نکته فوق‌العاده‌ای میگه که به این بحث ما مربوطه و میگه که اتفاقا فلسفه آنجایی پدید میاد، بحث فلسفی آنجایی جدی میشه که ما، یعنی میگه فیلسوفیکال سیچویشن چه موقعیتیه، میگه آنجایی که اتفاقا موقعیت ما تناقض آمیزه. موقعیت ما وقتی پارادوکسیکال شد پای فلسفه میاد وسط. مثالش هم چند مثال میزنه، یه مثال مشهورش موقعیت سقراط و کالیکلسه، یعنی وقتی که سقراط میگه که فضیلت با حقیقت نسبت دارد و کالیکلس میگوید فضیلت با قدرت نسبت دارد، این دو موضع پارادوکسیکالن، یعنی شما با هیچ استدلالی نمیتوانید یکی از این دو طرف رو قانع کنید و بگید که نه حق با سقراط است، یا بگید حق با کالیکلس است. نه کالیکلس میتونه سقراط رو قانع کنه، نه سقراط میتونه کالیکلس رو قانع کنه، همونطور که توی گورگیاس میبینیم، همون توی محاوره گورگیاس افلاطون. این موقعیت وقتی همچین موقعیت پارادوکسیکالی پدید میاد تازه فلسفه ممکن میشه، یعنی تازه ما نیاز پیدا میکنیم به اندیشیدن فلسفی. و الا مثال دیگه ای که بعدی اونجا میزنه خوبه، میگه وقتی که ما مثلا مرددیم به این که در آمریکا به جمهوری خواها رأی بدیم یا دموکرات ها رأی بدیم، اینجا یه موقعیت فلسفی نیست. درسته که ما یه دوگانه داریم اینجا، اما هر دومون چه جمهوری خواه چه دموکرات انتخابات را به عنوان یک اصل وحدت بخش پذیرفتیم. حالا میگیم در این انتخابات به کی رأی بدیم؟ ما یک اصل وحدت بخش داریم. زمانی که اصل وحدت بخش نداشته باشیم تازه ما با یک موقعیت فلسفی روبرو هستیم. این رو بیاریم اینجا و در اون برای فهم بیشتر حرف داوری من دارم اضافه میکنم که مطلب معلوم بشه. ما کشورهایی هستیم که فرهنگی داشتیم در گذشته. توسعه چیزی نبوده که ما آن را خواسته باشیم. نه دیگه حرفای داوری، ما توسعه را نخواستیم. به قول داوری که ما به توسعه مبتلا شدیم. منظورش چیه؟ من یه مثال میزنم. مثال جنگ چالدرانه. ما در جنگ چالدران که شاید بشه گفت اولین مواجهه و برخورد جدی ما با آثار توسعه است، آثار فکر غربی و توسعه یافته است روبرو میشیم، آنجا میریم در میدان با شمشیر و نیزه و گرز و طرف مقابل با توپ و تفنگ و باروت. به طور کلی میاد به پذیرایی ما. آیا ما قبل از این که در جنگ چالدران شاه اسماعیل با سپاه عثمانی روبرو بشود به تفنگ باروتی نیاز داشتیم؟ آیا قبل از آن به توپ که با باروت کار میکند نیاز داشتیم؟ به هیچ وجه نیاز نداشتیم. کی احساس کردیم که به توپ و تفنگ نیاز داریم؟ زمانی که در جنگ چالدران شکست خوردیم و فهمیدیم این سلاح قوی تر است. پس این ما نبودیم که به سرعت عباس میرزا میاد و میخواییم دو سلاح رو به دست بیاریم. این ما نبودیم که سلاح رو خواستیم. این ما نبودیم که توسعه رو خواستیم، بلکه روبرو شدیم با، به قول دکتر داوری میگه، اشیاء تکنیک، با لوازم تکنولوژیک، با آن چیزهایی که اثرات علم بودن و علم اونها رو پدید آورده بود. امثال تفنگ، امثال توپ، امثال هر چیز دیگه، امروز امثال موبایل، امثال همین میکروفونی که جلوی منه. یه دفعه دیگه ما تو این سخنرانی داشتیم که یکی از دوستان گفتن که این میکروفونی که تو الان اینجا داری، خب ما بهش نیاز داریم دیگه، مگه شکی که به این میکروفون نیاز داریم ما؟ گفتم نه، کسی شک نداره در اینکه ما به میکروفون نیاز داریم، اما ما این نیاز پس از آمدن میکروفون پدید آمد یا قبل از آمدن میکروفون در کشور ما وجود داشت؟ نه، وقتی که رفتیم دیدیم نه، میکروفون وجود داره و میشه دیگه، شما نباید صدای ششدانگی داشته باشی که مجبور باشی مثلا مردنگی های چراغ رو بشکنه یا از روی تاقچه همه چیز رو جمع کنن که مثلا اقبال آذر میخواد آواز بخونه، همچی صدایی باید داشته باشی تا مثلا بتونی اذان بگی یا مرثیه بخونی. وقتی این میکروفون اومد ما این رو فهمیدیم که آن این نیاز ایجاد شد. نیاز ایجاد شد، نیاز نبود. این منظور از اینه که ما توسعه را نخواستیم، بلکه توسعه مبتلا شدیم. چرا؟ چون اثراتش باعث شد که ما نوع زندگیمون عوض بشه. مواجهه ما با غرب از راه آثار تکنولوژی که غرب انجام شده، نه از راه تأمل فیلسوفانه یا بحث جدی فلسفی یا علمی با دانشمندان و فیلسوفان غربی. نه، آثارش اومده سراغ ما و ما گفتیم ای چه چیز خوبیه، ما این رو میخواییم، ما این رو نیاز داریم. اما پس از اون که ابزار اومد، خب حالا اگر این رو بپذیریم از داوری که میگه ما به این مبتلا شدیم، این بینش به این معنا، نه اینکه بخواد نفی کنه توسعه رو، حالا موقعیت، من دارم موقعیت تناقض‌آمیز رو توضیح میدم خدمتتون. این موقعیت چرا پارادوکسیکاله؟ در عین اینکه منتقد مدرنیته هستی، میخوایی به این بیندیشی که چگونه میتوان توسعه یافت، امکان توسعه چگونه است. این موقعیت متناقضه، چون دو امر متناقض رو داری طلب میکنی. این چگونه چیکار باید کرد؟ آیا میتوان از این بازی رفت بیرون و بگیم که نه، توسعه را نمیخوایم؟ آیا چاره ای هست؟ داوری میگه نه خیر، چاره ای نیست. چاره ای نیست که ما از این دوگانه بریم بیرون، و باید در این دوگانه حالا فکر کنیم. یعنی چی؟ یعنی در عین آن که به واسطه نقد منتقدان مدرنیته و پس از منتقدان مدرنیته هاشمن، به واسطه نقد فیلسوفان پست مدرن دریافتیم که عقل مدرن چیست و چگونه عمل می کند و چه عوارض و لوازمی دارد، اما در عین حال بفهم در عین حال چاره ای نداریم از آن که آن را باید بخواهیم و به آن مبتلا شده ایم. در این موقعیت باید اندیشید. خب حالا در این موقعیت چه باید کرد؟ دکتر داوری راه حلش اینه، میگه خیلی حرف خیلی ساده است. میگه خب ما به امری مبتلا شده ایم دیگه، ما به توسعه مبتلا شده ایم. خب ببینیم چیست؟ توسعه چگونه ممکن شد؟ توسعه چیست؟ برای که ببینیم چیست، چگونه ممکن شد، باید بریم در خواستگاهش. کجا توسعه پدید آمد، چگونه پدید آمد و چگونه توانست اشیاء تکنیکی را پدید بیاورد. برای اینکه بخوایم آنچه به آن مبتلا شده ایم و چاره ای هم از آن نداریم، یعنی در این موقعیت تناقض‌آمیز قرار داریم، برای اینکه بتوانیم در این موقعیت تناقض‌آمیز راهی باز کنیم برای اینکه بتوانیم تعاملی با این داشته باشیم، نه که صرفا پیروی کنیم ازش، باید ببینیم این چگونه پدید آمد. خب راه این که بفهمیم آنچه به آن پدید مبتلا شده این که توسعه باشد و عقل مدرن باشد، راه رو کی برای راه فهمش رو کی برای ما باز کرده؟ خود فیلسوفان مدرن که نقادان مدرنیته بودند و فیلسوفان پست مدرن، اونها بودند که اومدن اندیشیدن به این که عقل مدرن چیست، نسبت قدیم و جدید چیست، در رنسانس چه اتفاقی افتاد، آیا رنسانس ادامه فکر قرون وسطاست یا گسست از آن است. تمام اینا مطالبیه که در نزد منتقدان مدرنیته مدرن و منتقدان مدرنیته پست مدرن، هر دو یعنی این چیزیه که پس ما اینجا داوری میتونه از چی استفاده کنه، از اون سطح کلان فکرش استفاده کنه که منتقد مدرنیته است. یعنی در این نقد مدرنیته نمیخواید بگیم که مدرنیته خوب است یا بد است، نقد مدرنیته یعنی این که مدرنیته چیست. به هیچ وجه اینجا بحث ارزشی مطرح نیست، اگر بحث ارزشی وارد بشه بحث فلسفی تمام شده به این معنا. نه، سوال از چیستیه. نقد یعنی تعیین حدود، تعیین مرزها، آنچه کانت گفت، آن کریتیکی که کانت داره میگه، نه نقد در زبان روزمره‌ای که ما به کار می‌بریم. حدودش چیست، حدودش، مرزش چیست، مرز عقل چیست و این عقل چیست. این کار رو فیلسوفان پست مدرن و مدرن انجام دادن. دکتر داوری اشاره خوب میکنه، میگه برای همینه که امروز اگر از فیلسوفان پست مدرن بپرسید که کانت چیش مهمه، به جایی که برن سراغ کریتیکال پیور ریزن یا پرکتیکال ریزن یا فکلتی آف جاجمنت، برن میرن سراغ نامش درباره روشنگری چیست، چون اونجا داره میگه که این عقل چیست و ما امروز سوالمون اینه که اون چیست و این چیستی رو پس اون فکر کلان داوری دوباره میتونه بهش کمک کنه در این موقعیت خرد که توسعه چگونه ممکن است. برای اینکه بفهم توسعه چگونه ممکن است باید بفهم توسعه چیست و نسبت آن با علم چیست و نسبت آن با عقل مدرن چیست. برای اینکه بتوانم این را بفهمم، این به اون سطح کلان نیاز دارم نقد مدرنیته باید بکنم و مدرنیته رو حدودش رو بفهمم، چیستیش رو بفهمم. خب آنچه به عنوان چیستی عقل مدرن داره گفته میشه چیه؟ عقل مدرن که علم را پدید می آورد، عقلیست متصرف. یعنی چی؟ یعنی در طبیعت به عنوان یک ماده خام تصرف میکنه و میخواهد رفاه پدید بیاورد. از زبان بیکن بخواید ببینید تا زبان دکارت، تا زبان کانت، تا فیشته، تمام بزرگان اندیشه فردی این رو دارن میگن که ما میخواهیم عقلی داشته باشیم. بیکن تعبیر خوبی داره، بیکن میگه که دیگه ما نه فرشته هستیم نه خداوند که صرفاً از نگاه کردن و شناختن جهان لذت ببریم. این شأن ما نیست. انسان باید آنچه میشناسد به کارش بیاید. براش مهمه که من این دانشم به چه کار من میآید. اینجا خیلی خیلی مطلب مهمیه که داوری داره بهش توجه میکنه. یعنی چی؟ عقل متصرف. دقت کنید، این عقل متصرف دیگه عقل ناظر نیست، دیگه کارش تئوریا نیست، بره به مشاهده، کاری که فیلسوف یونانی کرد. مثال فیثاغورس رو یادتون بیاد، در اون یه مثالی میزنه فیثاغورس، میگه یک مسابقه است که در اونجا عده‌ای که بازی میکنند به خاطر افتخار، عده‌ای هستند در میان تماشاگران چیزای خوردنی میارن و میفروشن به خاطر پول، عده‌ای هستند صرفا آماده اند برای تئوریا، ببینند بازی رو میخوان ببینند، نه خودشون، نه از بازی افتخاری نصیبشون میشه نه از بازی پولی نصیبشون میشه. این عقل ناظره، تئوریا میکنه. اما وقتی میگیم عقل مدرن، عقل متصرفه، یعنی چی؟ یعنی دیگه در تعریف آن تئوریا جا ندارد. این چیزیه که بیکن داره خیلی خوب میگه. ما نه خداییم نه فرشته که از شناختن صرف جهان بخوایم لذت بریم، نه، ما میخوایم بشناسیم برای بهزیستی، برای بالا بردن سطح زندگی من انسان ها، برای ایجاد رفاه بیشتر و زندگی بهتر. این در خود تعریف عقل وجود داره، یعنی آن جنبه ای که ما پیشتر به اون گفتیم انگار عقل عملی، عقل اون خصلت عملی درش وجود داره. به زبان جدیتری که ما امروز داریم دائما هی میگیم کاربردی باید باشد، کارآمد باید باشد، علم. همین سوالی که سوال سخنرانیه که من عرض کردم خدمتتون، چرا ما با اینکه این همه سال علم داریم میآموزیم، علم ما هنوز به کارآمدی نرسیده و نمیتونه به خوبی کار خودش انجام بده، کاری که در کشورهای توسعه یافته انجام میده. سوال اصلیمون اونو فراموش نکنید. این عقل متصرف یعنی عقل کارآمد، یعنی کارآمدی جزء ذاتشه. به زبان دیگر دکتر داوری میگه علم یا سودمند است یا علم نیست. علم یا حل مسئله میکند یا علم نیست. نه یه کمی حرفای تندیه، فقط به من با من اگر لطف کنید همراه من بیاین، چون خیلی توهماتی اینجا ایجاد میکنه که من بیشتر سعی کنم فکر کنم و جواب اونها رو هم بدم که چی میشه، چون ممکنه سریعا اگه کسی بگه علم یا سودمنده یا علم نیست، در جا بهش بگیم که پس تو همه یه پژوهش‌های علوم انسانی رو داری بی‌ارزش میکنی. نه، اصلا تمام این سخنرانی دنبال اینه که دنبال این باشیم بفهمیم چگونه میتوانیم علوم انسانی داشته باشیم و چگونه باید علوم انسانی داشته باشیم تا بتوانیم علم کارآمد داشته باشیم. و یعنی در واقع داریم دنبال این میگردیم که کارآمدی علوم انسانی در کجاست. همه مسئله اینه که و اون نادیده گرفته شده که علم ما ناکارآمده. خب پس کارآمدی در ذات این علم وجود داره، در تعریفش وجود داره، این عقل متصرفه. دست همه دانشمندان هم که به این بود. خب وقتی که چیستی این عقل، عقلی که علم را پدید آورد، عقلی که توسعه را ممکن کرد رو فهمیدیم، حالا یه گام دیگه بخوایم بریم عقب که نه، بخوایم بریم این عقل در سیر تاریخی و ارگانیک گسترشش در کشورهای توسعه یافته چگونه حرکت کرد. این علم آغازی که نکته مهمی که دکتر داوری بهش توجه میکنه اینه علوم انسانی در آغاز پدید آمدن این عقل متصرف اصلا وجود نداشتند. عقل متصرف و کارآمدی که در غرب پدید آمد پس از رنسانس، 200-300 سال باید زمان طی کنه تا علوم انسانی پدید بیاد. این شروع کرد به کار خودش، شروع کرد به کار کردن در دانش‌های مختلف. آشکارترینش برای ما فیزیکه، شیمیه، پزشکیه، علوم نظامیه، همه اینا که ما آثارش رو بعداً باهاش روبرو شدیم. این شروع کرد به کار کردن. وقتی شروع به کار کرد، این عقل شروع کرد به، عقلی که در علم داره کار خودش انجام میده توسط دانشمندان و پژوهشگران، آثار این علم که مثل همین اشیاء تکنولوژیکی که عرض کردم، آثار این علم در قرن 19 هم جامعه غربی، جهان غربی را با بحران مواجه کرد. وقتی که این آثار پدید آمدند، یعنی چی جهان؟ وقتی میگیم جهان غربی منظورمون چیه؟ کل جهان غربیه. یعنی چی؟ یعنی اخلاق، یعنی زندگی روزمره، یعنی نوع حکومت، یعنی هر رسم و رسومی که در اون جامعه هست. به این معنی کاملا کلی دارم عرض میکنم. علم، این عقل متصرف داره عمل میکنه، اشیایی پدید میاره، این اشیاء جدید نیازهای جدید پدید میآورند، نظم جهان قدیم رو به هم میزنند. یعنی روز اولی که در غرب رنسانس داریم، درسته که ممکنه کسی مثل ماکیاولی پیدا بشه و از علم سیاست حرف بزنه، هابس پیدا میشه از سیاست حرف میزنه، جان لاک داره حرف میزنه، اما تا اون ایده ها به ثمر برسه دست کم ما تا انقلاب کبیر فرانسه، یا بیایم 100 سال عقب تر 1688 انقلاب باشکوه انگلستان، تا اونجاها هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، هنوز خیلی راه داره. البته لاک و هابس همزمانن، اما این تا برسه به کانتیننت، یعنی خود قاره اروپا، و تحت تأثیر قرار بده جامعه اروپایی و آمریکا رو 100 سال میگذره و بعد لوازم بعدیش. اما چی به سرعت داره پیشرفت میکنه؟ صنعت به سرعت داره پیشرفت میکنه. آثاری در این پدیده میاد. این آثار این جامعه رو دچار بحران میکنه. وقتی نکته که داوری میخواد بگه اینجا به ما اینه، وقتی این آثار جامعه رو دچار بحران میکنند، علوم انسانی پدید میاد. یعنی علوم انسانی ناگهان متوجه میشن آن چیزی که ما در عقل مدرن داشتیم، یعنی دانشمندان، نه علوم انسانی، یعنی دانشمندانی که دانشمندن، ناگهان متوجه میشن که آثار دانش داره جامعه رو و کل جامعه رو تحت تاثیر قرار میده و بحران داره ایجاد میکنه، زندگی انسانی رو داره عوض میکنه. به چیزهایی میاندیشند، چیزی پدید میاد به نام جامعه شناسی توسط آگوست کنت، به کار خودش نامی میدهد. این کار یعنی تأمل به اینکه این بحران از کجا پدید اومد، چرا ما بحران پیدا کردیم. چیزی پدید میاد به نام روانشناسی و علوم انسانی به طور کلی که این روابط داره تغییر میکنه تحت تأثیر آثار علم. پس به نظر داوری میگه این علوم انسانی حافظ مدرنیتند. اینا اومدن که اون نظمی که داره از هم گسیخته میشه و جامعه داره به هم میریزه، اینا بتونن این نظم رو برقرار کنن و نذارن این نظم به هم بخوره و جامعه از اون شکلی که باید داشته باشه خارج بشه. پس اینا برای حفظ مدرنیته پدید آمدن، وظیفه‌شون ایجاد نظم علوم انسانی در غرب. اینا که پدید آمدن و خواستن این نظم رو برقرار کنن، تلاششون هم کردند. اما در قرن 20 حالا وضعیت پست مدرن اینه که فرق منتقدان مدرنیته با پست مدرن ها، منتقدان باورمند مدرنیته با پست مدرن ها اینه که منتقدان مدرنیته گمان می‌کردند مشکل مدرنیته، مشکلاتی که در جامعه مدرن پدید آمده، نه از عقل مدرن، نه برآمده از علم، بلکه برآمده از مدرن نشدن کامل جامعه است و تقصیر قدرت ها و ثروتمندان و دیگران است، تقصیر خود عقل مدرن نیست. پست مدرن ها میگن که نخیر، این تقصیر خود عقل مدرنه، این ذاتشه اصلا. این که حالا بحث جدایی ما اینجا مطرح نمی‌کنیم، این که آزادی و قدرت، دکتر آقای خیلی نبرین حرف زده، دروی یک سکن در عقل مدرن. این عقل کار آمد درسته که از آزادی حرف میزنه، اما چیزی غیر خودش هم بر نمیتابه و وقتی که با چیزهای غیر خودش روبرو میشه بسیارم قشنه. این دو نسبت رو با هم داره، مثل صدور دموکراسی مثلا. خب تا اینجا رسیدیم. پس این نظمی بود که در اونجا در غرب هست. حالا ما علم رو آوردیم، ما نیازی برامون پدید آمد و علم رو داریم میاریم. همزمان با این علم ها کم و بیش ما علوم انسانی رو هم آوردیم. پدید آمدن مدرنیته و توسعه در کشور ما در این نظم ارگانیک نبوده که اتفاقی بیفته، چیزهایی پدید بیان، نظم جهان زندگی به هم بخوره، علوم انسانی پدید بیان که بخوان این نظم رو درست بکنن. نه، ما وقتی که آثار اومد همین اتفاقات در غرب افتاده. ما صرفاً با چی روبرو شدیم؟ با کل این مجموعه و نفهمیدیم در نسبت با این که نقش علوم انسانی چی بود، نقش علوم دیگر چی بود. همه اینا کنار هم با هم اومدن برای ما و ما میخوایم چیکار کنیم امروز. ما امروز چاره ای از توسعه نداریم و پس باید چیکار کنیم؟ باید توسعه را برنامه ریزی کنیم. یعنی همون تفاوت بین این که آنها کشورهایی هستن مدرن، ما کشورهایی هستیم که میخوایم مدرنیزه بشویم. پس باید برنامه ریزی بکنیم برای توسعه. آنها توسعه یافتند، ما باید برنامه ریزی داشته باشیم برای توسعه. این دوتا با هم فرق داره. ما خواست توسعه و ما مبتلا شدیم به قول زبان داوری به توسعه. حالا میخواییم توسعه بیابیم. در این توسعه چیستی این عقلی که توسعه را ممکن کرد رو میشناسیم، رشد طبیعی اون رو میشناسیم، نسبت علوم را میشناسیم. حالا میخواییم برنامه ریزی توسعه بکنیم. حالا ما باید چی کار کنیم؟ آیا ما می توانیم از الگوهای صرف اونها برای توسعه پیروی کنیم؟ این یه مسئله بسیار مهمیه. یعنی اومدیم سراغ بحث برنامه‌ریزی توسعه، یعنی داریم میگیم که توسعه با علم ممکن است، علمی که عقل کار آمد است، عقل مسئله حل کن است، عقل کارساز است. این چالش هایی در طول تاریخ پیدا آمدنش داشته، برای حل این چالش ها علوم انسانی پدید آمدند. حالا ما میخوایم توسعه بیابیم، ما باید چه کار کنیم؟ آیا ما باید در این وضعیت ما باید از غرب الگو بگیریم یا باید کار دیگه‌ای بکنیم؟ چه کار میتونیم بکنیم؟ توسعه که مال ما نبوده. یعنی وقتی میخوایم برنامه ریزی توسعه بکنیم، آیا این حرفا زیاد زده میشه امروز در جامعه ما؟ حرف داوری در واقع نقد این حرفاست که این حرف اینجا زده شد یک بار توی پژوهشگاه خودمون. استادی گفتن که توسعه یک فرمول جهانی و مشخص داره. خیلی ساده است. میخوایم توسعه بیابیم، یه فرمول ساده و جهانی داره، از این فرمول پیروی کنید. همه کشورها، اگه برزیل این کارو کرده، اون کارو انجام داده، اگه مالزی کرد، اگه سنگاپور کرد، همه یه فرمول خیلی مشخص ریاضی، حتی این اصطلاح همشو به کار بردن، یه فرمول ریاضی و مشخص داره. از توسعه پیروی کنید، از این الگو پیروی کنید، توسعه میاد. حرف داوری همون مسئله ای که این سخنرانی دربارشه. ما سال هاست که میدانیم که برای توسعه یافتن باید چی کار کنیم، اما چرا پس از سالها دانستن این امور و دانستن این الگوها بهش عمل نمی کنیم؟ سؤالی که باید بپرسیم اینه، آیا واقعا یه الگوی ثابت وجود دارد؟ برای اینکه اینو باز بفهمیم، باز دوباره به مسئله پست مدرن ها و مسئله ربط علم با جهان زندگی، من فقط یه اشاره میکنم، من زمانم داره میگذره، نمیخوام زیاد طولانی صحبت کنم چون میخوام در پرسش و پاسخ بیشتر صحبت کنم، برای همین اجازه من بدین که من مسئله رو یک کمی سریع جمعش بکنم. و مسئله اینجاست که من عرض کردم بحران در غرب پدید، در جهان غربی که پدید اومد، علوم انسانی پدید اومد و اینها میخوان اون نظم و نظام رو معلوم بکنن، نظام عالم، یعنی نظام جهان جدید بر اساس علم داره مشخص میشه، روابط بر اساس علم داره مشخص میشه و آن علمی که به این میاندیشد، یعنی چی؟ تناسب علوم با مسائل موجود. این نظام یعنی این. ببینید مثال، یعنی مثال براتون میزنم، یک فارغ التحصیل مکانیک آموخ، این میتونه ماشین بسازه، مهندسی مکانیک بلده، این هر ماشینی میتواند بسازد، درسته؟ این امکانو داره که ماشین های گوناگون میسازد. اگر ما برنامه ریزی توسعه داشته باشیم، از او میخواهیم از میان این همه انتخاب های متعدد و ماشین های متعددی که میتوانی بسازی، این را بساز. کی میتونیم این نسبت را میان عقل کارآمد و کارساز و مسائل موجودمون برقرار کنیم؟ وقتی برنامه ریزی توسعه داشته باشیم. و چه کسی میتواند این برنامه را بریزد و این برنامه ریزی را انجام دهد؟ عالم علوم انسانی در دو سطح که الان عرض میکنم. یعنی آن کسی که سیاست علم را مینویسد، سیاست پژوهش را مینویسد، مثال دکتر اینه، آن کسی که قاعده بازی رو معلوم میکنه، یعنی شما به بازیگر، یه بازیکن فوتبال هیچ کسی جلوشو نگرفته، هر کار دلت میخواد بکن اما در ضمن قواعد بازی فوتبال، از این خسارت بشی اوته. تو ممکنه با توپ هزاران کار در محوطه اوت انجام بدی، اما اوته، این جزء بازی نیست، گرچه تو داری از مهارت‌هایی که در فوتبال بلدی استفاده می‌کنی. کی این جزء بازی فوتبال قرار می‌گیره؟ وقتی که تو در زمین و در اون زمان مشخص، در اون اتفاق مشخص. برنامه ریزی توسعه یعنی معلوم کردن قواعد توسعه. چون بعضی سریع تا میگن تا بگی برنامه ریزی توسعه، میگن شما می‌خواید دست و پای دار پژوهشگران رو ببندید، شما می‌خواید علم رو سفارشی کنید. اصلا منظور این نیست، بلکه ما باید بدانیم علم عقل متصرف و کارآمد است، کارآمدی در ذاتشه. یعنی چی؟ یعنی باید بتواند مسئله حل کند. مسئله کجاست؟ اینجا اون خلطیه که انجام شده خیلی واضح میشه اگه عرض بکنم. مسئله کجاست؟ مسئله‌ایه که من و شما همین امروز در جامعهمون روبرویم باهاش. و برای درسته که علم جهانی است، اما مسئله ای که علم حل می کند، این مسئله جهانی نیست، مسئله مال جامعه منه. برای همین خلط نشه که تا میگی که علم باید توجه داشته باشه به این جامعه، ما برای توسعه باید الگو داشته باشیم، برنامه داشته باشیم. یکی میاد به من میگه که توسعه که جهانیه، الگو ثابت هم داره، همه جهان هم دارن از اون پیروی میکنن. مگه مسائل ما در کشورمون همون مسائلی است که در مثلا یک کشور دیگه است؟ مسائل ما در فرهنگمون همون مسائلی است که در جای دیگه است؟ مثلا این زیاد زده شده، مثلا آشنایید باش صد زده شده زمانی. خب این همه در کشور ما آبخیزداری داره درس داده میشه دیگه، من غیر از اینه. این همه ما مهندس کشاورزی داریم، مهندسانی داریم که آبخیزداری خوندن، پیش هر کدومم بشینی به شما خواهند گفت که آقا صد غلطه و ما باید آبخیزداری به خاطر شرایط خاص آب و هوایی کشورم. کشوری که آفتاب سوزان و زیاد داره، اگر آب را در پشت سد ذخیره کنی در یه سطح وسیع، تبخیر بالا میره. شما باید هر چی زودتر آب رو بفرستین به سفره‌های زیرزمینی و هر چی زودتر از آفتاب دورش کنین، نه اینکه بیان پهنش کنین قشنگ زیر آفتاب که هر چقدر دلت بخواد تبخیر کنه از این آبی که من دارم. خیلی واضحه دیگه، این ربطه، این مسئله موجوده، این مسئله موجود منه. این که من بگم با این که آب خیز میخوام بگم، اینو ساده ترین کسی که مهندسی کشاورزی خونده میدونه اینجا. چرا ما این کارو نمیکنیم؟ چرا بازم سد میسازیم؟ با اینکه میدونیم، به خاطر اینکه برنامه‌ریزی توسعه نداریم. چرا برنامه‌ریزی توسعه نداریم؟ به خاطر اینکه کارآمدی علوم انسانی رو از اونها نخواستیم. کارآمدی علوم انسانی چیه؟ اینه که بین توانایی‌ها و کارسازی‌های علوم مهندسی و تکنولوژیک و مسائل موجود جهان زندگی ما که ربط به زبانمون داره، ربط به فرهنگمون داره، ربط به شرایط جغرافیاییمون داره، یعنی مسئله ماست نه مسئله بریزیلی، این ربط برقرار کن و بگه میخوایم مسئله حل کنیم، مسئله ما اینه. یعنی چی؟ اول از همه طرح مسئله است. یعنی پژوهشگر من باید طرح بکنه مسئله ما اینه. ما در جامعه خیلی وقت یه نکته دیگه هم که داوری باز اشاره میکنه بهش خیلی خوبه، خیلی وقتا ما خیال میکنیم در سطح مدیران و سیاستگزاران علم خیال میکنیم مسائل کشور رو میدونیم. نخیر، مسائل کشور رو هم پژوهشگر تشخیص میده. این که نباید آب رو در پشت سد نگه داریم رو پژوهشگر تشخیص میده، مهندسی کشاورزی تشخیص میده. اما مهندس کشاورزی فقط نباید مهندس کشاورزی باشه و بس، بلکه باید دائما به این توجه کنه که آنچه من آموخته‌ام به چه کاره، حل مسئله چه، حل به حل چه مسئله‌ای از مسائل کشورم می‌خوره. و این حتی اگر دقت کنید، حتی اگر یک مهندس کشاورزی به این فکر کنه داره کار علوم انسانی انجام میده. باز یک خلط دیگه هم اینجا وجود داره که ما تا میگیم علوم، بحث علوم انسانیه، بحث فلسفه است، بحث علوم انسانیه، خیال میکنیم که ما داریم تخصصی حرف میزنیم. یعنی باید فقط فیلسوفا درباره این حرف بزنن، فقط آلمان علوم اجتماعی باید در، نه، این سطحی از بحثه. این پرداختن به یه مسئله است که ممکنه یه مهندس کشاورزی هم اگر دقیق بشه در علمش و بخواد کاری که یاد گرفته کارآمد باشه اون هم انجام بده، همونطوری که نسل‌های گذشته انجام میدادن و امثال مثلا پروفسور حساب فیزیکدانه، اما داره کار علوم انسانیش هم انجام میده. یعنی میخوام بگم باز نریم تو بحث تخصص که حتما، پس اگر میگیم این بحث فلسفیه، اگر این بحث علوم انسانی و ربط داره به علوم انسانی، فقط باید اهالی علوم انسانی انجامش بدن، نه، این سطحی از بحثه که گم شده و ما بهش بی‌توجهی کردیم. چی؟ ربط کارآمدی علم به چی؟ به مسائل موجود. ما نمیتونیم از یه الگوی ثابت پیروی کنیم صرفاً که هر چی هر جای دنیا هر کاری کردن یه الگوی ثابته و ما نه، ما مسائل خودمون رو داریم. و علوم انسانی کارشون چیه؟ مثل مغزه نسبت به دیگر اعضا، من با دستم هزاران کار میتونم بکنم، اما مغز منه که من میگه که الان این کار رو بکن. چرا؟ چون به این نیاز داری. الان نیاز داری به خوردن آب، دستتو بلند کن لیوان آب رو بردار و بخور. این ایجاد کردن ربط بین آن عقل کارساز، آن توانی که علم به ما میده، علوم مهندسی و تکنولوژیک، با چی؟ با حل مسئله. اینجا دو سطح داره،
اول مسئله رو بیابیم.
مسئلمون چیه؟ یعنی الان من استسقا دارم یا واقعا تشنمه؟ مثلا بفهم مسئله من چیه؟
و بعد مسئله منه،
مسئله فرهنگی منه، مسئله کشورم. این کار کار علوم انسانی.
فهم این تناسب دو داوری دو قسمت میکنه. میگه فهم این تناسب و نظم علم، یعنی تناسب علوم با هم و مسائل موجود، کارش کار فلسفه است. چرا؟ چون فلسفه است که کلی بینه، نظم بینه، سیستم میبینه.
کلی بینی کار فلسفه است. علوم این ویژگی رو ندارن. علوم به خاطر اینکه میخوان یک کار خاص دیگری بکنن این رو ندارن، نه به معنای ارزشی. فلسفه این نگاه رو میکنه. عرضم کردم میگم فلسفه منظورم صرفا فیلسوفان نیست، نگاه فلسفی، نگاه کلیه، نگاه نظم بینه. ما در این برای رسیدن به این نظم که پشتوانه کارآمدیه به نگاه فلسفی نیاز داریم. اما پس از فهم این مسئله ما به برنامه ریزی توسعه نیاز داریم. برنامه ریزی توسعه دیگه کار فلسفه نیست. فلسفه اینجا هیچ کار هست. اینجا نیاز به علوم اجتماعی داریم. علوم اجتماعی هستند که می توانند حالا برنامه ریزی بکنند. یعنی چی؟ یعنی مسائل معلومه، نظم، تناسب علم و مسائل معلومه، ما یک درک کلی رسیدیم. حالا من یک برنامه ای بنویسم، ختم کلامم، برنامه ای بنویسم که در این برنامه پژوهش پژوهشگران در تمامی رشته های علمی کشور ربط برقرار کنه با مسائل من، برنامه ای برای ایجاد توسعه داشته باشم. نوشتن این برنامه که هماهنگ سازه میان پژوهش های مختلفی که داره انجام میشه با مسائل موجود، این کار علوم اجتماعی دیگه. عالم علوم اجتماعی میتونه به ما بگه که چه کار کنیم. این همه دانش پزشکی داریم، روانشناسی داریم، کنم طلاق کم شود اگر طلاق مسئله ماست، اعتیاد کم شود اگر اعتیاد مسئله ماست، آلودگی هوا کم شود. اوست که تشخیص میده آلودگی هوا مسئله است اولا، و بعد این مسئله چگونه حل میشود، چگونه باید چی کار کرد. یعنی چی؟ یعنی دانشمند فیزیکدان ما چه کار بکنه، چه بخشی از کار رو انجام بده، مهندس ما چه بخشی از کار رو انجام بده، کسی که مهندسی بیوشیمی خونده چی کار انجام میده، اون که فعال محیط زیسته و درک از مسائل محیط زیست داره، بتونه تمام کارهای این پژوهشگران رو دیگه پژوهش واقعا پژوهش میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی خروجی این پژوهش میاد مسئله حل میشه، نه اینکه صرفا تعداد مقالات ما بره بالا، تعداد مقالات نره بالا، نه مسئله حل بشه. یعنی اینم یه نکته دیگه است آخره، ببخشید من هی کشش میدم، هی فهم یکنان نگم. یه مطلب جالب یه دکتر داریم میگه که ما میگیم به آقایون میگیم که تعداد مقالات ISI میزان رشد علم در کشور نیست. به من میگن که اگر این میزان را نداشته باشیم دیگه میزانی نداریم برای این چه سنجش بسنجیم کجاست علم ما و آیا ما پیشرفت کردیم یا نه. دکتر داوری میگه که علم اگر باشد، علم یعنی کارسازی، علم یعنی کارآمدی، اگه هست که داره مسئله حل میکنه، به تبعش تعداد مقالات هم زیاد خواهد شد. اما اگر نیست، که یه نمونه خودروسازیمون خیلی واضح اینو به ما نشون میده، اگر نیست افزودن بر تعداد مقالات چگونه میتواند علم را کارآمد کند؟ و نکته اینه، آن کسی که این کارآمدی را به اون میاندیشه و میتواند پدید بیاورد عالم علوم انسانی است. در دو سطح، سطح اول فلسفه است که ربط و نظم علوم به جهان زندگی رو، به جهان زندگی خاصیه که ما داریم توی زندگی میکنیم، به زبان فارسی ربط دارد، به فرهنگ ایرانیان امروز در اینجا ربط دارد، این مسائل خاص کشور برقرار کنیم، و بعد در سطح علوم اجتماعی برای حل این مشکلات و هماهنگ کردن پژوهش‌ها و پژوهشگران برنامه‌ای توسعه بنویسیم. خیلی خیلی تشکر میکنم که گوش دادید به عرایض بنده و عذرخواهی میکنم از اینکه طول کشید. در خدمت هستم.